ابی عبدالله در مسیر حرکت به کربلاشون 28 رجب از مدینه آمدن مکه، عده ای آمدن تو مکه خدمت ابی عبدالله رسیدن. عبدالله ابن عباس بود و عبدالله ابن عمر. وقتی با امام ملاقات کردن، ببینید سخن ابی عبدالله رو، مرحوم سید در لحوف فقط یک قطعه از سخن سید الشهدا رو میارن و الا الفتوح ابن عصم کوفی رو ببینین که قریب 2 صفحه مکالمه ابی عبدالله با عبدالله ابن عمره. ابن عمر روبرو ابی عبدالله که ایستاد، امام هم سخنان عجیبی بهش گفتن، اشاره کردن اما علمت من حوان دنیا، مگه نمیدانی از پستی دنیا اینه که سر بریده یحیی ابن زکریا رو بردن برای طاغوت زمان. از اینجا شروع کرد حضرت و بعد رسید به سنت امحال و استدراج الهی، بعد رسید به این تعبیر. این تعبیر تو الفتوح ابن عصم کوفیه، فرمود اگر پدر تو یعنی دومی در این زمان یعنی 60 هجری اگر بود، من حسین رو یاری میکرد. یعنی تو که الان سجاده نشین مدینه شدی و به عنوان فقیه مقدس نمای مدینه مطرحی و الان بعد 1400 سال از اون واقعه هنوز فرقه ای از اهل سنت میگن حسین حقش بود کشته بشه، چون نصیحت شیخ مقدس و فقیه مدینه عبدالله ابن عمر رو نپذیرفت، حضرت فرمودن تو به مراتب پستر از پدرتی. خب این جز قاعدینه، یعنی ما همیشه تو تاریخ رفتیم سراغ ناکسین و قاسطین و مارقین. اینجا ما بحث تاریخی نداریم و الا بحث قاعدین 1 سال تمام جای پردازش داره. این جز گزاره های قاعدینه، یعنی در زمان قیام امام اونهایی که نفوذ اجتماعی دارن، اونهایی که یه جایگاه ویژه بین مردم دارن، به هر دلیلی، عالم دینه، سیاستمداره، رئیس صنف بازاره، هر جایگاهی داره فرقی نمیکن، همینی که از اونها تعبیر شد به خواص تو بیان حضرت آقا، اینها اگر ماندن و امام رو همراهی نکردن، اینها به تعبیر ابی عبدالله از اون فتنگران ابتدایی صدر اسلام که سقیفه رو تشکیل دادن به مراتب پستر. ببینین قائدین چه بلایی بر سر اسلام آوردن. خب در زمان امیرالمومنین ابو موسی اشعری رو داریم، خطبه خوند تو مسجد کوفه، سخنرانی کرد نه با علی نه با معاویه. در زمان ابی عبدالله عبدالله ابن عمر رو داریم، امروز هم داریم، بعد از این هم خواهیم داشت. خب اینها کسانی هن که در برابر امام معصوم هم ایستادگی کردن، به این معنا هم امام رو نصیحت میکنه که تو بیا به صلح اهل زلال. این تعبیر ابن عمره، یعنی بنی امیه رو اهل زلال میدانه خودش، اما به ابی عبدالله میگه تو بیا صلح کن با این اهل زلالت و گمراهی و بعد مردم رو به کشتن نده. و تعبیری که ابن زیاد هم به کار برده، البته اینم از سقیفه گرفته شده، که تو جامعه رو دچار اختلاف نکن. جلسه گذشته چه گفتیم؟ گفتیم قرآن و روایات میگن امام علم وحدته، اما دشمن چی میگه؟ میگه امام عامل افتراق و اختلاف امت. امروز هم همینه دیگه، امروز این رو در ایران اسلامی دارن تبلیغش میکنن که ایران و رهبری ایران عامل اختلاف بین امت هاست. ببینید دم زدن از فلسطین، دم زدن از سوریه، دم زدن از یمن، دم زدن از عراق، دفاع از اینها عامل اختلاف، در حالی که این دقیقا نقطه مقابل بیان نورانی قرآن و پیغمبر اکرم. امام تنها نسخه وحدته. صدیقه طاهره در خطبه فدک چرا این بیانو دارن؟ که به همه بفهمونن. حضرت زهرا فریاد زدن که طاعتنا نظاما للمله و امامتنا امانا من الفرقه. اگه میخوایم دنیای جهان اسلام و بشریت به یک اتحاد پیرامون امامت و ولایت برسه، نسخه همینه. غیر از این نسخه جواب نمیده. عجیبم هست، خطبه ببینید تو منزل صادر نشده ها. فردی به نام ابن ابی قحافه رو منبر پیامبره، اجتماع مهاجرین و انصار به بیعت او اینجا حاضرن، یک مخالف که در حقیقت باید گفت تنها مرد مدینه بعد از امیرالمومنین صدیقه طاهره وارد میدان میشن، که حتی امیرالمومنین تو مسجد نیستن، باورتون میشه؟ حضرت تو منزلن. روایت میگه مولا نگران شدن که فاطمه تأخیر کرده، از روزنه در نگاه میکردن زهرا میاد یا نه. بعضی از بزرگان ما فرمودن که این سخنانی که بی بی در خطبه بیان کردن اگه از زبان امیرالمومنین صادر میشد قطعا گردن امیرالمومنین رو میزدن، حریف فاطمه نشدن اگرچه یه زن بود. اصلا سخنرانی نیست که بعضی ها فکر کردن خطبه فدکی سخنرانیه، چون بی بی در فرازهای خطبه دعوت به جهاد کردن. علنی به مهاجرین و انصار میگن شمشیراتون کوه، شماها با بابام بیعت کردین، دعوت به قتال میکنن، اونم نه در ملاقات خصوصی، در جمع مدافعان ابن ابی قحافه. چقدر این بی بی غیورن، چقدر غیورن. و برای این غیرتشون اصلا نگران وضعیت ظاهر و جسم و جانشون نیست. و ما سر سفره این بی بی داریم ناله ها میزنیم، امروز هم نوبت ماست، از چی باید بترسیم؟